بسم الله الرحمن الرحيم. در این مقاله جناب علامه قزوینی بودیم در مورد لیلة القدر. که خلاصه مطالبش تا اینجا این شد که فرمود هر حقیقتی از حقایق ممکنات در تمام نشئات و عوالم طولی وجودی صورتی داره که این عوالم به سه دسته تقسیم میشه: عوالم عقلی، مثالی و مادی، که هر کدومشون اقتضاعات و احکامی دارن. بعد فرمودن که عالم عقلی به خاطر تجرد صرفی که داره حقایق اونجا افراد ندارن. افراد هر نوعی از موجودات ما میدونیم افراد متعددی داره. مثلا انسان یک نوعی از چیه؟ از حیوانه. انسان یک نوع حیوانه که حیوان میشه جنس و انسان میشه چی؟ نوع. بعد این نوع دارای افراد متفاوتیه، متکثریه. یا مثلا میمون یک نوع حیوانه که این دارای افراد بیشماریه. شیر حیوانیه که دارای افراد زیادیه. اما در عالم عقلی ما افراد نداریم. این کثرت افرادی اونجا نیست، بلکه هر نوع از موجودات اونجا یک صورتی دارن، یک حقیقتی دارن. صورت هم بارها گفتیم منظور اون صورت مادی یا مثالی نیست. صورت یعنی فعلیت، یعنی حقیقت. یه حقیقتی دارن هر نوع از موجودات که اون به خاطر بساطت و تجردی که داره شامل همه افراد مادی میشه و همه این افراد مادی زلالات و ظهورات اون فرد عقلی هست. در اینجا بروز کردن مثال بخواییم بزنیم که قریب بشه به ذهن، مثل یک چراغی در نظر بگیرید که آینه های مختلفی کوچیک و بزرگ و خرد و کلان و در مقابلش باشه. هر کدوم از این آینه ها دارن اینو نشون میدن. چراغ یک دونه است اما آینه ها متکثرن. در عالم عقلی یک فرد عقلی هست اما افرادش در عالم مادی متکثرن. بعد ایشون یه مطلبی رو اشاره کردن، فرمود و باید دانست که این مراتب سگانه از وجود که برای هر حقیقتی گفتیم از هم دور و بیگانه نیستن، جدا و منفصل نیستن، بلکه در طول همه متحدن با هم. یک حقیقت چشیده شده، نه اینکه منفصل باشن از هم، بلکه به حکم دو قاعده محکم حکمیه اصالت وجود و اشتراک معنوی آن، که این دو تا قاعده رو اجمالا جلسه قبل گفتیم مثلا بحث اصالت وجود یکی از بحث‌های مهم فلسفیه که پایه قواعد زیادی از فلسفه قرار میگیره، یعنی بسیاری از قواعد فلسفی بار میشن رو این بحث اصالت وجود. به حکم این دوتا قاعده، مثلا بحث اصالت وجود که اون چی در خارج اصیل وجوده سلامانه و ماهیت فرع بر اونه، این حقیقتی کشیده شده، این وجودی که دو مراتبه دارای مراتبه مختلفه، یک جا ماهیت رو پذیرفته با یک فرد در عالم عقلی و یک جا ماهیت رو پذیرفته با افراد مثالی، یک جا بازی ماهیت رو پذیرفته با افراد مادی. و شدت و ضعف اینا به خاطر ماهیت نیست، چون ماهیتشون که یکیه، ماهیتشون یک چیزه. شدت و ضعف اینا به خاطر چیه؟ به خاطر وجودشونه که اون وجود عقلی قوی‌تره، بسیط‌تره و وجود مادی مثلا ضعیف‌تره، که این شدت و ضعف برمیگرده به وجود. البته در بحث تشکیک وجود که عوالم مختلف وجود شدت و ضعف دارن، اینم خودش یکی از مباحثیه که در فلسفه و عرفان روش بحث میکنیم که آیا وجود دو مراتبه و این شدت و ضعف به خاطر نفس وجوده یا اینکه به خاطر چیز دیگه ایه، که اون حالا دیگه خارج از بحث ما میشه الان. خب فرمود به خاطر به حکم محکم این دوتا قاعده اصیل فلسفی، نسبت وجود طبیعی به وجود مثالی نسبت ذل است به ذی‌ذل، یعنی نسبت سایه است به صاحب سایه، که یعنی وجود طبیعی به مانند سایه میمونه از وجود مثالی و نسبت عکس است به عاکس و نسبت فرع است به اصل، که اصل موجودات اینجا در عالم مثال یا عالم ملکوت است، که در این زمینه روایات هم داریم، ان لكل عبد تمثال في العرش، مثلا برای هر بنده یک تمثالی در عرش هست، هر کدوم از ماها یک صورتی داریم در عرش که هر کاری که این انجام میده اون صورت مثالی هم انجام میده. در ذیل این عبارت به این صفت حق تعالی که یا من اظهر الجلیل و سفر القبیح، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، یعنی ای کسی که زیبایی ها را آشکار میکنی و زشتی ها را میپوشانی، دیگه صفات الهیه که ما باید متخلق به این صفت، به این خلق الهی بشیم، ما هم باید زیبایی های دیگران رو بگیم و زشتی هاشون رو بپوشونیم. چرا غیبت کردن اینقدر بده؟ چون درست ضد این خلق الهیه که طرف زشتی های دیگران رو بازگو میکنه، زیبایی هاشون رو میپوشونه. یا به قول معروف نیمه خالی لیوان رو میبینه. حواریون مسیح با ایشون میرفتن، رسیدن به یه الاغ مرده ای. یکی گفت چقدر بدبوه، یکی گفت بوی تعفن میده، یکی گفت فلان. حضرت مسیح فرمود چرا نمیگید چقدر دندونهای سفیدی داره؟ چرا خوبیاشو نمیبینی؟ چرا خوبیاشو نمیگی؟ چرا زشتیهاشو میگی؟ سعی کنیم کسی باشیم زیبایی های دیگران رو بگیم، نه زشتیهاشون رو، که متخلق به این خلق الهی بشیم. حالا در ذیل این دعا از امام سجاد روایت داره، فرماد هر مؤمنی، هر بندهی صورتی داره در عرش، که هر چی این انجام میده اونم اونجا انجام میده اون صورت مثالی. که الان مثلا ما دوربین تلویزیون، دوربین های مدار بسته کاملا برای ما چیز خیلی عادیه، یعنی در عالم ظاهر بخواهی مثلا تمثیل کنی. بعد موقعی که این بنده عبادت میکنه، کار خوب میکنه، خداوند به فرشتگان میفرماد نگاه کنید بنده من رو، همه نگاه میکنن که این داره چه کار خیلی انجام میده. وقتی که مشغول گناه میشه، حق متعال خداوند سبحان به بعضی از ملائکه میگه با بالهاتون بپوشونید صورت این رو، که ملائکه دیگه نبینن که بنده من داره گناه میکنه. یعنی در میان اهل آسمان مفتضح نشه. تا اینکه بنده دیگه به یه جایی میرسه که همه پرده ها رو پاره میکنه، یعنی هیچ حجابی دیگه بین خودش و خدا قرار نمیده. اینجا خداوند میگه دیگه کنار برید، در میان اهل آسمان مفتضح میشه. بعد دیری نمیپاید که در میان زمین هم مفتضح میشه و مردم پی به باطن او میبرند. بعد میفرماد حتی تو خانه خودش مفتضح میشه. اهمترین جا خانه خود انسانه، ولی یه موقع طرف تو خونه خودش آبروش میره. و این معنی یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، که نه تنها در روی زمین بلکه میان اهل آسمان هم خداوند سبحان نشتی ها رو میپوشونه، زیبا ها رو آشکار میکنه. که اینجا حالا اشاره داره به همون صورت چی؟ مثالی که اینجا داریم میگیم، که اینا کلیدیه که برای فهم این گونه احادیث و روایات و آیاتی که برخورد میکنید باش. خب حالا یه سوالی شده اینجا که آیا کاربرد کلمه ماهیت برای عالم عقلی صحیح هست؟ برای عالم عقلی کاربرد کلمه ماهیت صحیح هست که فرمودید موجودات، همه موجود، موجودات عوالم یک ماهیت دارن؟ خب حالا بحث ماهیت به اون نحوی که ما در عالم ماده تعریف میکنیم ماهیت رو که جنس و فصل باشه، بساط جنس و فصل ندارن. اما ماهیت به معنی اون تعین و اون تشخص و اون صورت نوعیه بله هستش، اونجا هست، اما به این نحوی که جنس و فصل رو بخواییم بگیم اونجا این ماهیت معنا نمیده. خب فرمود به همچنین نسبت وجود مثالی و طبیعی به وجود عقلانی ابداعی نسبت زل و عکس است به زیزل و آکس، که گویا وجود علانی را فرود آورده اند و به صورت وجود مثالی و طبیعی برآمده است، که همون قوت نزوله، اصلا گویانی همین جوریه، عالم عقل تنزل کرده شده عالم مثال و عالم مثال تنزل کرده شده عالم حس، منتها این تنزل بدون تجافی. بارها گفتیم تجافی یعنی اینکه جای خودش رو خالی کنه بیاد پایین، در عین اینکه در مرتبه خودش عالم عقل نزول میکنه در عالم مثال و در عین اینکه اونجا نزول میکنه در عالم ماده. پس اون چی که شما در عالم ماده و حس میبینید ظهور عالم مثال ملکوته، و اون جمع که در عالم مثال هست ظهور عالم عقله، یعنی عقل اونجاست و اینجا ظهورات اونجاست، بروزات اونجاست، تنزلات عالم عقله که اومدن اینجا صورت گرفتن، اون حقایق عقلی. لذا اینه که ما در خواب میگیم معانی صورت میگیرن، علم گفتیم به صورت شیر در میاد، برکت به صورت نان در میاد، همینجور هم هست در عالم وجود که اون اسماء الله تنزل کردن، یعنی ظهور کردن از اون بساطت خودشون، نزول کردن اومدن تا رسیدن به عالم مثال، اونجا صورت مثالی گرفتن بعد نازل شدن به عالم ماده. لذا همه عالم رو میگیم چیه؟ تجلیه اسماء الله که در دعای کمیل میخونیم و به اسماء جلتی ملعت ارکان کل شعی، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیاء رو پر کرده، که همه عوالم و موجودات مظاهر اسماء الله، همه عوالم و موجودات مظاهر اسماء الهی هستند. پس اصل این عالم ماده از عالم بالا و اینجا سایه ای از عالم بالا، حالا عوالم بالا تا برسیم به عالم ربوبی، به عالم اسماء و صفات. اسماء و صفات هم که چی هست؟ تعینات ذات هست. پس در حقیقت لا اله الا الله، هیچ موجودی جز الله نیست، هیچ موجود مستقلی جز الله نیست، که هرچی میبینیم جلوه او، الله نور السماوات والارض. خب فرمود گویا وجود عقلانی را فرود آوردن و به صورت وجود مثالی و طبیعی برآمده است، یا آنکه وجود طبیعی را بالا بردن مثالی گردیده و بالاتر رفته است و وجود عقلی گردیده در قوس نزول و قوس صعود، و این تفاوت از نظر صافی و پاکی حقیقت و یا آلودگی و تنزل به حسب اختلاف اقتضاعات نشعات عالم وجود ظهور یافته، که هرچی به طرف عالم طبیعت میاییم به اصطلاح فلاسفه کثیف میشه، کثیف به اصطلاح فلسفی ها آلوده میشه وجود، وجود تاریک میشه، ظلمانی میشه. هرچی تنزل میکنه از اون اطلاق به در میاد دیگه، از نورانیت خودش بیرون میاد. هرچی میاییم به طرف عالم ماده، شبی داره روی شبی میاد. خوب دقت کنید این مطلب رو. ما هرچی بالا میریم به طرف نور میریم، چون بسیط میشه وجود، پرده ها کنار میره. ولی هرچی پایین میاییم به طرف دنیا میاییم، وجود حجاب میخوره، ظلمانی میشه، به طرف شب میاییم. لذا گفتیم همیشه در قرآن نزول رو در شب میگه، انا انزلناه فی لیلة القدر، انزال در لیله، انا انزلناه فی لیلة مبارکه. چرا میگیم شب قدر؟ چرا نمیگیم روز قدر؟ شب قدر. اما از اونجا میگیم روز قیامت، یوم القیامه، عروج در روز، تعرج الملائکه و روح فی یوم، در روزی. چون هرچی بالا میریم به طرف نور میریم، یعنی به طرف روز داریم میریم. هرچی پایین میاییم به طرف شب میاییم، که اینجا دیگه تاریک‌ترین شب عالم ماده، تاریک‌ترین شب که اسماء و صفات در اینجا غروب می‌کنند، مغرب اسماء و صفات، مشرق اسماء و صفات کجاست؟ عالم اعلا، اونجایی که اسماء می‌خوان ظهور کنن. پس مشرق و مغرب در اصطلاح عرفان، در اصطلاح عرفان مغرب به عالم ماده گفته میشه که غروب نور حقیقته، و مشرق به عوالم مجردات محضه که یوم القیامت مغرب و مشرق. حالا رب المشارق و المغارب یک تعبیرش هم اینه، یک تعبیرش هم همینه. یا در قرآن شما میخونید در مورد حضرت موسی میفرماد و ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا لموسی الامر، تو در جانب غربی نبودی، هنگامی که برای موسی امر را نوشتیم یا گذراندیم. جواد حضرت موسی میگه جانب غربی، ولی در مورد حضرت عیسی یعنی در مورد حضرت مریم، فتخذت من دونها مکانا شرقی، یا میگه از اهلش دوری گزید در یک مکانی شرقی که در عرفا میگن این اشاره داره به حالات موسوی و عیسوی، چون میدونید حضرت موسی جلالی بود و حضرت عیسی جمالی. پیامبر اکرم در یه حدیثی میفرماد برادرم موسی از چشم راست تور بود و برادرم عیسی از چشم چپ تور بود و من از هر دو چشم بینا هستم. خب این نه این چشم ظاهری رو بگه ها، حضرت موسی وقتی نگاه میکنی در حالاتش، شریعتش امور دنیویه، تعامل دادن به امور ماده عالم حس، بنی اسرائیل رو نجات بده، کارهای اجتماعی، فرامینی بیاره برای بنی اسرائیل، قاعد و قانون بگذاره و و و کارهایی که مربوط به عالم حسه. اما حضرت مسیح عمده سلوکش ترابطون بود، جدا شدن از عالم حس بود، زیاد به عالم حس کار نداشت، بیشتر توجه به معاد بود تعالیمش. لذا در مورد حضرت موسی میگه جانب القربی. حالا برای حضرت موسی تجلی از این سو شده که ظاهره مثل شریعت، ظاهر دین ما، نماز خوندن، روزه گرفتن، وضو گرفتن، اینا اموری مربوط به عالم حس ظاهر. از اون طرف عرفان، معرفت الله، مربوط به اون جانب شرقیه که باید هر دو وجه رو داشت، لا شرقیتن ولا غربیه، نه شرقی محض و نه غربی محض، یعنی جامعه هر دو باشه انسان، نه اینکه بالکل ببر از مردم مثل پیروان حضرت مسیح که اهل روحانیت بودن، میرفتن در کوهی خودشون با زنجیر میبستن و عبادت میکردن. بالکل تارک دنیا میشدن، حالا افراط میکردن البته در کارش، کار نداریم، و نه مثل یهود که همش در پی دنیا و رباخاری و فلان و فلان، اونا هم تو کارشون افراط میکردن البته، بلکه یک جامعه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. حالا این داری اختلافاتی در حضرت عیسی و موسی هست. اختلاف که میگیم نه اختلاف نان و فرق و بین احد من رسوله، نه اختلاف عقاید، نه اختلاف تجلی، اختلاف شهودی، اختلاف علوم شهودی، یعنی این یه ذوقی داشت، این یه ذوق دیگه ای داشت، به این معنی ها، نه اختلاف تصور کنید نه اختلاف داشتن با هم، نه، منظور مشاهدات و ذوقیاتشون. که این جمالی بود حضرت عیسی و حضرت موسی جلالی بود. جمال و جلال در وجود انسان در مرتبه طبیعتش چی میشه؟ نه در وجود انسان بلند بگید چی میدونه؟ قوه غضبیه و شهویه. غضبیه میشه جلال، شهویه میشه جمال. لذا شما تو امور حضرت موسی چی بود؟ جلالی، قوه غضبیه. معجزاتش رو نگاه کنید تمام کشتن بود، غرق کردن در نیل بود، چون کار قوه چیه؟ غضبیه است دیگه. برعکس حضرت عیسی چی بود؟ جمالی بود، مثل قوه شهویه. قوه شهویه چی میکنه؟ تولید مثل میکنه. لذا مرده زنده میکرد، پرنده درست میکرد، میدمید درش احیا میشد، مریض رو شفا میداد. که اینا اختلاف در ذوق و مشاهدات و علوم ذوقی اونهاست که حالا بحث پیش آمد. اینو گفتیم منظور اون قوس نزول و قوس صعوده. اینجا مقربه در اصطلاح عرفا، اینجا بعض سیرشون مقربیه، بعض سیرشون مشرقیه. سیر در احکام ظاهر میکنن، بعض سیر در حقایق باطن میکنن، بعض جامع هر دو هست که اینها میشن بر قدم پیامبر اکرم. اونها که بر قدم ظاهر سیر میکنن میشن جزء امت حضرت موسی. اون یکی ها میشن بر امت حضرت عیسی. حالا جزء این امتن ها، ولی چون مشکشون بر قدم حضرت مسیح و حضرت موسی، چون یهودی ها که با حضرت موسی مشهور نمیشن، اینا تو جهنم مشهورن. اینایی که میگیم چون پیروه باطنش بر قدم اون پیامه، موسوی محمدیه، عیسوی محمدیه، عیسوی ابراهیمیه، چی ببخشید؟ ابراهیمی محمدیه. خب بله، این حالا اونجا آخر عمر حضرت موسی بود دیگه، یعنی بعد از سیر اون مراتب ظاهری اومد با حضرت خضری برخورد کرد که حقایق باطنی رو اهلش بود. لذا حضرت موسی همش انکار میکرد دیگه، و چرا این کار کردی؟ چرا اون کار کردی؟ که آخر عمر از حضرت خضری بهره‌مند شد که اون شهودش کامل بشه. و از اون بر حضرت مسیح تا الان زنده است. زنده بودن برای چیه؟ برای تکامل. کی ایشون به تکامل میرسه؟ موقعی که میاد و پشت سر امام عصر به نماز می‌ایسته. اون موقع که به تکامل نهایی خودش میرسه. لذا در روایاتی داره که دجال به دست حضرت عیسی کشته میشه. خب این نشان دهنده تکامل عیسیه، چون در شریعت حضرت عیسی ما قتال نداریم، کشتن نداریم، جنگ و جهاد در شریعت حضرت عیسی نبود. لذا چون میاد جارو میکشه، پس نشون میده به اون کمال نهایی خودش رسیده. به زرد موسا بله، فرامینی که داره، فرامینی که داره مربوط به عالم ماده، مربوط به امور اجتماعی که فرعونیان رو نابود کنه، بنی اسرائیل رو نجات بده، برای اونا ملت درست کنه، شریعت بیاره، امور کلی و اجتماعی. ولی حضرت مسیح بیشتر توجهش جدا شدن از دنیا، بی توجهی به دنیا. لذا نه خانه ای داشت، نه زنی داشت، نه جایی متمکن بود. حضرت مسیح یک انسان برینده از دنیا بود. جناب حالا سلوک‌های مختلف انبیا که پیامبر ما جامع همه این سلوک‌ها بود. حالا موقعیت اجتماعی هم هست، ولی از اون باطن اون نبیه. چرا اون موقع حضرت موسی نیامد؟ چرا اون موقع؟ بله اون امت هم اقتضایی دارن و اون پیامبری هم که میاد براشون با اون حال مختلف به اقتضای حال اون امته. بله دیگه، مثلا ما ارسل نام رسول الا به لسان قومه، ما هیچ رسول رو نبلغ دادیم مگر با زبان قوم خودش. این زبان که میگه یعنی چی؟ زبان فارسی و عربی انگلیسی؟ نه، به لسان استعدادشون. مثلا در روایت داره، حالا اصلا از بحث داری فاصله میگیریم، در روایت داره که در زمان حضرت موسی علیه السلام سحر و جادو خیلی پیشرفت کرده بود. خب لذا حضرت موسی معجزاتی آورد شبیه به سحر، ولی سحر نبود. یعنی با لسانی اومد که اونا بفهمن، چون اونا تو سحر پیشرفت کرده بودن، خوب میفهمیدن که این سحر یا سحر نیست. لذا به محضی که حضرت موسی معجزه رو نشون داد، اول ساحرا ایمان آوردن، چون میدونستن این دیگه سحر نیست. یا در زمان حضرت عیسی علم طب خیلی پیشرفت کرده بود. حضرت عیسی معجزاتی آورد، مرده زنده کرد، طور مادرزاد شفا داد. اینا گفتن این دیگه علم نیست، این معجزه است. یعنی با زبان خود اونها، اگر زمان حضرت عیسی میخواست معجزات حضرت موسی رو بیاره، اونا توی زمینه نبودن، گفتن شاید این جادو داره میکنه مثلا، ولی اونا متخصص بودن در اون زمینه. چیزی آورد گفتن نه این دیگه سحر نیست، این دیگه طب نیست. زمان حضرت سلیمان علم تسخیرات، تسخیر جن، تسخیر ملک خیلی رایج بود، ارتباط با اجنه. حضرت سلیمان معجزاتی که آورد همه دیدن دیگه باد رو نمیشه تسخیر کرد، ولی باد در تسخیر ایشونه. موجود زنده مثل جن مثلا یا یه پرندهی رو میشه گرفت تصویرش کرد، ولی باز رو نمیشه تصویر کرده. به زبان خودشون میومدن. بحثمون چی بود؟ بحثمون در این بود که وجود عقلی میاد نزول میکنه به صورت وجود مثالی و از اونجا نزول میکنه به صورت مادی، میشه قوس نزول، و بعد حالا میشه قوس صعود. وجود مادی ترفع پیدا میکنه، میشه وجود مثالی ترفع پیدا میکنه، میشه وجود عقلی. و باید دانست که وجود عقلانی هر حقیقت را رب النوع افراد مثالی و طبیعی آن باید شناخت. یعنی اون وجودی که در عالم عقلی هست رب النوع افراد مادی و مثالیه، یعنی مربی و مکمل و صاحب عنایت به وجودات مثالیه و طبیعیه که به منزله سایه ها و پرتوهای او هستن می باشد. که این افراد سایه ها و پرتوهای اون رب و نوعه، نه رب و نوعه که در عالم عقلی هست و همیشه فیض الهی از مجرای وجود عقلانی به آنان میرسد که اذا کان العقل کان الاشیاء، عقل میشه واسطه در خلقت، عقل کل، عالم عقول وسائط الهیه هست. به یه عبارت قلمهای الهی هست، قلم الهی، قلم اونی که فیض ازش صادر میشه و در نوع جاری میشه، که حالا اون عقل کل میشه قلم چی؟ اعلا، قلم اعلا، تا همجور میاد پایین که آخرین مرتبه تنزل میشه کجا؟ عالم ماده، که عالم ماده میشه آخرین لوح، آخرین لوح دیگه میشه چی؟ عالم ماده و طبیعت. همینجوری اقلام و الواح، اقلام و الواح، قلم ها و لوح ها تنزل میکنه تا به اینجا. اینا مقدمه است برای فهم چی؟ لیلت القدر، که بفهمیم قلم تقدیر یعنی چی. بله، رو رب و نوع خودش تأثیر نمیذاره، رو مجرا اثر میذاره، مجرا رو میبنده. که از قضا ما در ادامه همین کتاب بحث روح رو داریم که تنزل الملائکه و روح، که این روح چیه، مراتب روح و ارتباط ما با روح، اونجا میاد این بحث که انسان وقتی گناه میکنه ارتباط خودش رو با روح ضعیف میکنه، بلکه در بعضی از مراتب قطع میکنه. خب و انسان مؤمن با این روح مرتبطه، حتی حیوانات هم مرتبطن، منتها حیوانات ارتباطشون محدوده تا اندازه حیوانیته، لذا کافر مثل حیوان میمونه از حیث ارتباط با روح، ولی مؤمن ارتباط داره. حالا اگر مؤمن دوچار گناه بشه این ارتباط قطع میشه، و اگر توبه کنه توبهش پذیرفته بشه ارتباط دوباره وصل میشه. لذا هر گناهی که براتون پیش بیاد و شما نکنید اون گناه رو، یک قوت و ارتباط جدیدی با روح برقرار میکنید. هر گناهی که پیش بیاد و انسان گناه رو نکنه یک امتیاز میره تو پروندهش، یعنی یک ارتباط قوی تری با اون روح برقرار میکنه. لذا حضرت یوسف عرض کرد خدایا این زنان، اون زنهایی که ریخته بودن میخواستن یوسف رو مکر کنن، زنان بزرگان مصر که میخواستن یوسف رو بکشن طرف خودشون، چون زلیخا آغازگر این داستان بود، زلیخا آغازگر این داستان بود، بعد یوسف مطرح شد. و میدونید کسی که مطرح میشه بیشتر جذابیت پیدا میکنه. یه آدم خیلی معمولی رو ببرن پشت تلویزیون چند بار نشون بدن، تو خیابون که راه میره همه نشونش میدن، میگه این فلانی یه فلانیه، خب فلانی با جوانی مثلا چه اتفاقی افتاده؟ زلیخا یوسف رو مطرح کرد، لذا زنان مصری، زنان مثلا فرماندارا و کسانی که درباری بودن ها، اینا به فکر شکار یوسف افتادن. حضرت یوسف گفت عرض کرد خدایا رب از تجنو احب و الیه مما تدعوننی الیه، اون خدای زندان برای من بهتر از چیزیه که اینا دارن منو به طرفش دعوت میکنن. و الا اصرف عنی کیدهن اصب الیهن، خدای اگه مکر اینا رو از من دور نکنی من بالاخره به اینا برخورد میکنم، یعنی تا یه اندازه میتونم جلو به خودم رو بگیرم، و اگر مکر اینا رو از من دور نکنی به اینا برخورد میکنم. اصب و الیهنه و اکم من الجاهلین، و در اون صورت جز به جاهلان خواهم شد. یعنی چی جز به جاهلان؟ بگید حالا، یعنی ارتباطم با روح قطع میشه دیگه، اون علوم دیگه، اون دریافت ها اینها رو دیگه ندارن. بعضی دریافت های انسان میکنه، فکر میکنه دریافت ها مال خودشه، نمیدونه که اینا بر اثر گناه نکردن، بر اثر عبادت و ذکر داره میاد طرفش. حالا یه تجربه شخصی بگیم شاید اینجا بیشتر به کارتون بیاد. من به یه بار سر یه قضیه دلگیر شده بودم از دست خودم، حالا دلگیری اونقدر شدت پیدا کرد که مستحبات و اذکاری اونا که داشتم ترک کردم برای یه مدتی کوتاهی. بعد که اومدم سخنرانی کنم دیدم مثلا حرف به زبان من جاری نمیشه، یعنی یه حدیث میخونم میخوام شرح کنم نمیدونم چی باید بگم، به زور دارم حرف میزنم، جان میکنم تا یه چیزی رو بگم. دیدم ای بابا این حرفایی که میگفتیم همه از اون برداره میام. ذکر که قطع شد نگاه دار سر رشته تا نگه داره، اگه انسان رها کنه. یکی از شخصی بوده خیلی عنایاتی بهش شده بود، یه عزیزی نرم میکرد عنایت هایی شده بوده بهش. در کجا؟ در یه جایی توی مسافرخونه ای یک زنی به این گیر میده و اونقدر با این کلنجار میره تا این از راه به در میکنه و این آلوده میشه. آلوده شدن همان و هرچی بهش داده بودن ازش پس میگیرن، هرچی بهش داده بودن ازش پس میگیرن. یه مرتبه رشته ارتباطی قطع میشه، اون چی که کسب کرده بود میبینه پرید، چون ارتباطش با روح برقرار شده که دارای این توانایی ها، دارای این بصیرت، دارای این علوم شده. اگه ارتباطش قطع بشه میبینه نه چیزی دیگه میبینه، نه چیزی میشنوه، نه چیزی میفهمه، میشه مثل حیوان، میشه مثل بقیه مردم که اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یشعرون، اکثر هم لا یتفکرون، اکثر هم عقل ندارن، شعور ندارن، فکر ندارن، هیچی نه، این حیوان هست. یه حیوان باهوش که امام صادق فرمود الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین، مردم همه حیوان هست مگر یه عده قلیلی از مؤمنین، قلیلی از مؤمنین، نه همه مؤمنین. تازه یه عده قلیلی هست که تونستن سیمشون بست بشه، اونم بر اثر دوری و پاکی از گناه. کسی سوال داشت؟ توبه اگر حقیقی باشه، اگر واقعی باشه، آثار گناه از بین میبره. اگر حقیقی با شرایطش باشه، هم حقیقی باشه هم شرایط توبه رو داشته باشه. شما تلفن خونتون که پول ندید قطع میشه، هم باید بری پول بدی به حساب، هم باید بری اداره مخابرات جریمه بدی، چند روز هم تلفنتون قطع میمونه تا اونا بخوام وصل کنه. توبه اگه حقیقی با شرایطش باشه وصل میشه، اما هر گناهی حتی توبه هم که میکنه طرف ارتباطش ضعیف میکنه با اون روح، ارتباط رو ضعیف میکنه. بستگی داره به اون شدت گناه که اگر توبه کنه بر میگرده، اما خیلی ضعیف تا دوباره با عبادت و فلان و اینا قوت بده. اما هر گناهی که نکنی یک کابل قوی‌تر میشه این ارتباطه جان. گناه اثرشو داره، وقتی توبه کردی اثراتش میره. توبه یعنی پشیمانی حقیقی از گناه، و اینکه اگر کاری جبران شدنی جبرانش کنی. پولی از این کسی برداشتی بری بهش بدی، رضایت بخواید بشه. اگه حق اللهه باید ادا بشه، حق اللهه نماز نخونده قضا کنه، روزه نگرفته قضا کنه، یا یه گناهی کرده که دیگه جبران شدنی نیست ولی پشیمانی واقعی میخواد که خدایا معذرت میخوام و دیگه عودت نمی کنم به این عمل. اونجا یه سوالی شده در مورد اسماء الله که حالا چون وقت این مباحث نیست و اینا معترضه وارد شد این بحث اون دو قوز نزول سعود بود، حالا این جواب این سوال رو هم میذاریم برای اون موقعی که اسماء الله پیش بیاد، اون موقع اونجا بحثش رو مطرح میکنیم انشاءالله. خب زمان گذشت نه؟ بله. خب السلام علیکم رحمت الله و برکاته.